أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيبه وعلينا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العزيز روحي وعباد العالمين تراب مقدم الفدا اللعن الدائم على اعدائه الاجمعين الاولين الاربيان لجعل الدين انت الذي شفيت انت الذي عافيت انت الذي اكرمت بحث توضیح دعای عرفه امام حسین علیه السلام است. امام حسین علیه السلام در این فرازه ها جنایات گوناگونی که خدای متعال به انسان در طول زندگانی دنیا روند رو بیان می‌فرماید. بعضی از این جنایات مربوط به جنبه مادی انسان است، بعضی از آنها مربوط به بعد روحی و حالات روحی انسان است. این بیانات به طور کلی بیان میشه، این حنایات منتها ما باید در خصوصیات زندگانیمون این کلیات رو تطبیق بدهیم تا روشن بشود که نعمت‌های الهی چرا بی حد و حساب است. وقتی که ما با دید کلی به چیزی نگاه می‌کنیم خیلی عظمتش برای انسان روشن نمی‌شه، اما وقتی یک امر را تحلیل کردیم، کالبد شکافی کردیم به تعبیری، ابعاد اون رو به دست آوردیم، وقت معلوم می‌شود که این شی چه ویژگی‌هایی داره، چه ذرامت‌هایی در وجودش نهفته است و چه احکام و آثار مختلف دارد. انسان و حالاتش اینگونه است. اگر ما یک نظر گذرایی به عمرمون بکنیم، خب بگیم 40 سال 50 سال اینجوری اونی به صورت ساده بیان میکنیم که این مقدار بلش رو یک چیزهای خوردیم، چیزهای پوشیدیم. اما اگر بخواهیم سال زاد عمرمون رو مطرح بکنیم، چقدر دقت لازم داریم تا ماه به ماه و تا هفته به هفته و همینطور. عنایات الهی هم به این صورت به خدای متعال عرضه می‌داریم، تو اون خدایی هستی که شفا می‌دهی، تو اون خدایی هستی که عافیت می‌دهی. عمدتاً شفا استعمال می شود در اون حالت طبیعی پیدا کردن هر عضوی از اعضای انسان. هر یک از اعضای انسان یک ویژگی طبیعی برای او نهاده شده که انسان از آن بهره میبره. از اون حد طبیعیش که خارج بشود به مرض تعبیر میشود، یا زیاد بشه و کم بشه. انسان پرخور بشه مثلا از اون حد طبیعی، طوری بشه که هرچی به خود سیر بشه. یا از اون طرف هرچی به خود نگه نداره که تعبیر سیری بشه و همینطور تشنگی و امور دیگر. اون تعادلی که خدای متعال برای انسان در اعضا و جوانهش قرار داده در رابطه با استفاده از مواهب طبیعیش، این صحت گفته میشه از این تعادل خارج بشه مرض است و دو مرتبه به این تعادل برسه شفا ازش تعبیر میشه. البته بعضی از این الفاظ در کاربردها گاهی وسیع‌تر استعمال میشه، گاهی در تعبیرات قرآنی و ربانی به از حد تعادل خارج شدن جنبه روحی انسان هم مرض اطلاق شده است. و اموری که انسان رو به این حد تعادلی که خدا مقرر کرده برای روح انسان برسد، به اون امور شفا اطلاق کرده. منو نزل و من القرآن ما هو شفاؤن رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینجا تعبیر شفا آمده است. در رابطه با مرض، حالا این روایت رو بخوانم که می‌فرماید علی علیه السلام این من البلاء الفاقه، یکی از ابتلاعات انسان نیازمند شدنه، و اشد من ذلک مرض البدن، شدیدتر از تنگدستی که بلای انسان بهش میرسه مرض بدن است. انسان بدن که سالم باشه میتوانه فعالیت بکنه، از تنگدستی خارج بشه. و اشد من ذلک مرض القلب، سخت‌تر از مرض بدن مرض قلب است. چون مرض بدن یه دردی داره، انسان حس میکنه، خواهش نمیره، میره سراغ مداوا. حالا نکرده انسان در اون درد بگیر، گوش درد بگیر، حالا نمیگذارد بخوابه، آسایش از انسان میگیره، حالا میره سراغ خدا. اما اجازه روی طغیانگریه نسبت به دستورات خدا، صفت حسد داشتن، صفت کبر و مقصال اینا، اینا درد ظاهری نداره، انسان رو نگران بکنه، انسان رو تحریک بکنه برای از دست دادنش. زن تخته زن مخدیه باید زن بزنی تعمالی در خودش بکنه، بیده چقدر گرفتاری اخلاقی داره، و اگر یه مقداری در خودش تعمال بکنه دیگه از اون طرف میشه قابش نمیده. همواره نگرانه که این حسالت روحی من فکری حلی بشه. بلغرز نسبه این تعبیر مرض و شفا اینا یک تعبیرات وسیع‌تری داره. عافیت هم چنینه، منتها نوعا تعبیر شفا نسبت به جنبه های مادی انسانه، امراض جسمانی انسانه. عافیت نسبت به اون امراض روحی انسان استفاده میشه. از جهت به خدای متعال عرضه میدانیم خدایا تو مبدع همه این کمالات در وجود من هستی، بلکه در وجود سایر موجودات مثل حیوان میخواهم شفایی بدم من از من است، گیاهان این چنین هستن، البته خدای متعال این کمالات رو در وجود انسان با خصوصیت وجود انسان در انسان ظهور میده، و اون نسبی ابزار اراده، ابزار آگاهی به شفا میرسند با استفاده از اموری که اونها شفا میده و خدا شفا رو در اونها قرار داده. این نکات رو باید دقت داشته باشیم که هیچگاه خدای متعال این کمالاتش رو در عالم بدون اسباب تحقق نمیده، و چه اسباب ظاهری یا اسباب باطنی. نظام اسباب رو خودش برقرار کرده. از این جهت اگر شفا میدهند که میدهند، معنیش است که چیزی را خدا در آدم قرار داده برای فلان مرض، که اگر انسان آگاهی پیدا کنه بره رسالتش و بره دنبالش ببینه ولی این امور طبیعی کدام یک رفع این رسالت رو می کنند با شرایط خودش، انسان شفا پیدا کنه. این شفا رو خدا قرار داده، خدا باید با این اسباب از این طریق انسان به این کمال برسه. برخلاف حیوانات که اینا طور غریزی حرکت می کنند به سوی اون چیزهایی که اونها مداوا کننده امراضش بوده، خود متعال یا آگاهی های خاصی در اونها قرار داده که می دانند مثلا فلان گیاه محیط برای فلان استفادهش که مثلا قوه بینایی حیوانی داره ضعیف میشه یا میخواد از بین بره، میره در بیابان گیاهی رو میخوره قوه بیناییش. از این قضایا ما در زندگانی حیوانات خیلی مشاهده میکنیم که به قدرت و عظمت و حکمت خدای متعال ما پی میبریم. انسان میتواند از علم گیاهشناسی خداشناسی رو کسب کنه، از فعالیتهای گوناگون حیوانات به خداشناسی برسه، خداشناسیش قوی بشه. اونها ما نوعاً از این علوم در منافع شخصیمون استفاده میکنیم، اون هم منافع مادی، غفلت میکنیم در اون منافع حقیقی از اونها استفاده میکنیم. این بیانات برای تنبه ماست که ما از فعالیت های گوناگونمون بهره حقیقی ببریم، بهره روحی و سیر به سوی خدای متعال داشته باشیم. مثلا در مورد شتر گفته میشه که مغزش یه کرمی میزنه یه طور بیابون باید خودش در بس در دل یه پرنده کوچک پناه بده که این پرنده بیاد این کرمه رو بخوره خیلی راحت بشه. نوشتن حالت اخبار که مرحوم علوی رضوان الله علیه از مرحوم علامه نقل می‌کنه، به حالت تسلیم داره این حیوان به این بزرگی در برابر اون حیوان کوچک، در اگر کوچکترین حرکتی بکنه حیوان میره دیگه، این کرما تو مغزش میمانه او را حیوانه اذیت میکنه. الا ماشاءالله ما از این مسائل دانی. بنابراین در نظام انسانی است که خدای متعال طبیب رو هم قرار داده. حتی اطباء ما نسبت به حیوانات هم تبابت میکنن، نسبت به گیاهان هم تبابت میکنن. این به لحاظ حیطه وجود انسانه، خدا متعال دقت داشته باشه به این انسان عنایت کرده که این صفت شفای انسان، شفای بگونه موجودان از طریق علم و آگاهی این انسان ظهور پیدا کنه. انسان چقدر میتونه از این طریق خدمت خدایی بکنه به دیگران؟ این طبیعی که به یک تخصصهایی رسیده، زحمت کشیده، توجه بکنید این زحمتش برای چیه؟ و این از دیدید یک انسانی، یک حیاتی به نونه این پیدا میکنه. این لطفی که خدا رو من کرده، این آگاهی که خدا به من داده، به من توفیق داده، سالها رفتم هر حال درس خوندم، به نونه ای از اموال عمومی استفاده کردم، خرج من کردم، زمیا در اختیار این مردم بگذارم، اینها حیات بگذارم. یک دعا این شخص بکنه، وقتی کسی در دعا بکنه، وقتی مقایسه بکنه در باره بکنه، آیا اصلا ارزش داره؟ به یه اول هم شخص کرد دو میلیون گرفت، اینها چجوری دعا هم باشه بکنه؟ چقدر مگه انسان نیاز داره؟ نظر ما نیاز غیر مادیش بسیاره که اونها رو حساب نمیکنه. اونها اگر انسان این حساب ها رو بکنه، این حساب های غیبی رو بکنه، روابط غیبی رو بکنه، چقدر ارزشمند میشه؟ ولی برخواد بالای نسخش هم میدهشم قوه شاهی، اما در اول وقتی نشون میده که مرتبط به خدا نیست، فقط طول و شفادهنده میدونه، فقط عنوانش رو عنوان ما حفظ بشه به هم نخوره تموم میشه. با این تحلیل معرفت شناسی که از کنوی انسان دقت داشته باشه، چقدر میتواند جایگاه الهی پیدا بکنه که این شخص با این معلوماتش واسطه ظهور صفت شفای خداست، که این گیاه هم این چنینه، اون هم لبه سازت داره. اما فرق بین گیاه و انسان خیلیه. این انسان با یه تلقینش میتواند به گونه این شخص رو شفا بده، با یه تلقینش هم بکشه و این شده شخص بیاد شه طبیبی این فایده نداره. ها باید قصدیت رو بکنیم قبل از خورد آقا، قبل از اینکه اول جرگاهی بکنه این خودشو نها کرده، اما اگر بیاد اینطوری بگیر برحال یه زمابط بیاره اشهادا خدا امتحال شفا میده شفا دهنده خدا، ما هم یه ابزاری هستیم، تلاش خودمون رو میکنیم، شما هم تلاش خودتون رو بکن، هر چیزایی ما میگیم شما یه روحی که پیدا میکنیم. این شفایی که انسان داره تنها جنبه مادی نداره، جنبه های روانی مسئله خیلی بالاتر از جنبه های مادی شد. نوعاً این چنین بگیم این کمسیل ها در اون نظر داره، بگیم این دکتر کارش خوبه، ما همین اعتقاد که بیدیم نتیجه بیدیم. باید این ممکن شخص همه دواها رو نباره اتفاق بزده ها از اون طرف هم اگه کسی معتقد باشی که نه این دکتر فایده نداره، بهترین دوالت بده تأثیر نمیداره، چون جنبه های روانی تلقین ها خیلی ما هست. برها تو خدا کتاز داری از این داریم انتر نمیدی شفایید در انتر نمیدی آفایید در خدایی تو هستی که آفیت بودی. ما در راه آفیت پیدا کردن روحمون باید دستورات شرط مقدس رو انجام بدیم. خدا تعال به ما دستوراتی داده است که به آفیت روحی برسیم، از آلودگی های فکری، عملی، اخلاقی که در مقابل اگر ما دنبال این دستورات نریم، این دواها نریم، قطعا اون عافیت رو پیدا نمی کنیم. اما باز توجه داشته باشید، انسان مؤمن با به کار بستن این داروهای معنوی باید خدای متعال رو عافیت دهنده روحش بدن، خودش رو عافیت دهنده ندن. اگر به دستورات شرعی نگاه میکنی که باید نگاه بکنی، به آثاری که داره نگاه بکنی که باید نگاه بکنی، از اون جهت که خدا قرار داده، از این جهت اگر انسان یک عمل خوبی رو انجام بده اما بدون ارتباط با خدا با اولیای خدا، این عمل خوب تأثیر محدود داره. فقط در یک ایده خاصی این تأثیر هست. وقتی که زندگی میکنه و اینها، اما تأثیر در عالم برزخ قیامت هم داشته باشه معلوم نیست. اگر بخواهد تأثیر در عالم برزخ و قیامت داشته باشه، این اعتقاد رو باید داشته باشه که این دارو رو، این دستور رو خدا داده. وصله به خدا هست در این قد داشته باشیم. از این جهت فرزند در تعبدیات باید پیوند دستورات با دین حفظ بشه. فرزند به سعادت هست، به نجات هست. این بحث خاصی در جای خودش که آیا سباق نفسانی بدونه توجه به سفارش خدا و اولیای خدا تأثیر در سعادت ابدی انسان داره یا نداره، که ما معتقدیم که نداره. فلسفه اخلاق ما مبتنی بر این مسئله است. اینه دقت داشته باشیم. از این جمع این کسانی که در مسیح تأکید سعادت ابدی میخواد حرکت بکنن از مؤمنین به خدا و دین الهی و اولیا، باید همواره این ارتباط رو احراز بکنن. آن نداری بگید قرده باید امولی در یک مسائلی ما عمل به مثاله میکنید، بقیهش میگید از فلان مذهب و روش دستور میگید. به همون مقدار که شخص از اون راه و روش خط بگیره، بنابراین باید ما مؤمنین به خدای متعال و اولیای دین در قرارگیری دستورات شرعمون دقت در همین رابطه نکتر رو از بکنیم. گاهی هست بعضی از اذکار، بعضی از دعاها از افراد گرفته میشه، کس به عنوان که بهره ببره چون احراز نکرده این بند به یک جای صحیحیست اثر بد رو میبینه. این رو خاطر همین باید دقت داشته باشه. بعضی از اذکار و دعا که به انسان داده می شود، اون نفس شخصی که این ذکر رو میده تغییر داده. اگر نفس شیطانی باشه تأثیر شیطانی داره. گاهی گرامی می‌داری، انسان را بزرگ میدانیم. انسان و سایر موجودات خودشون رو که نگاه بکنید خلق مردن، جایگاهی ندارن، جایگاهی نداریم، از خود چیزی نداریم، نه هستی و نه کمالات هست. از این جهت ملاحظه میکنیم گاهی قرآنی کریم برای تنبه انسان یک تعبیراتی رو برای انسان به کار میگیره. انسان توجه داشته باشه به این خصوصیت دیش، یک وقت ادعایی نکنه، وقتی کمالاتی رو از خودش میده ادعای استقلال نکنه. خلق الانسان ضعیف، خلق الانسان من عجل، لقد خلقنا الانسان فی کبد. از این تعبیرات برای تنبه انسان، از اون طرف هم تعبیرات بسیار عجیبی درباره انسان داره. اون تعبیرات به لحاظ اون عنایتی که خدا به این انسان داره، عنایت خدا میخواد دوگونه است به انسان. یک عنایت اولیه که نسبت به همه انسان ها این حقیقت ثابت، قانون نجای و بالعرض خلیقه، در کلم نا بنی آدم، ما فرزند آدم رو گرامی داشتیم، این مربوط به همه انسان ها. فرزندانهم على كثير من خلقناهم عزيزا، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. بخونید نکات دقیقی تو این آیات نهفته است. نوعا اونجایی که میخواد جایگاه بزرگ انسان رو بیان میکنه به خودش نسبت میده، انی جاعل، لقد خلقنا الانسان فی احسن، کرمنا، یا خیلی معنا داره در جای خودش. اون یعنی که خود انسان رو میخواد اون جنبه درمشون بده به صورت مجهول به خود قلب انسان ضعیف، انسان ضعیف آفریده شده. اینا رو دقت داشته باشید. پس این یک نوع کرامتی از جانب خود متعال به صورت همگانی که این روشنهای کرامت شهری، یک کرامت بلفه خدا متعال برای انسان قرار بده تا اون که انسان در مسیر تقوا قرار بده. من یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انسا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف. این مردم خطاب به همه مردم، ما شما را به رنگ‌های مختلف، شعبه‌های مختلف خلق کردیم، زبان‌ها، رنگ‌ها، و اینکه شناخته بشه. اینها سبب امتیاز نیست. یه نفر سفید پوست، یه سیاه‌پوست از نبی اکرم صلی الله علیه و آله نیامده، از هزاران سفید پوست دیدیم بالا کرد، بلال حبشی، سهیل رومی، اونی که ملاکه بزرگیه اون تقوا، تقوای فکری، تقوای عملی و تقوای اخلاقی. سه قسمت ما تقوا داریم که کلی است. اول تقوای فکری و اعتقادی. شخص موحد باشه، مؤمن باشه، اون گونه که خدا خواسته، ایمان به خدا و صفات کمالیتش، به انبیا و اولیا، نبی بزرگوار اسلام پیامبر خاتم و اوصیاش. این اولین مرحله تقواست که انسان یک کرامتی پیدا کند. سپس تقوای عملی، اون حد ضروری کرامت دارم از این کنم. شخص در مسیر تقوای عملی انجام واجبات و دوری از محرمات قرار بگیره. اون اگر شخص خواست مرتبه قربش خدا، کرامتش به خدا بیشتر بشه، بعد از این دو مرحله ضروری به مدرازه به اعمال مستحب اتصاف با اوصاف حسنه که هم خودش باقی بسیار امیری. پس کرامت انسان از دیدگاه قرآن و سنت و اولیاء الهی به اینه که شخص در هر چهره و زبان و زمان و مکانی باشد این خصوصیات داشته باشه، علاوه اون که در روابط اجتماعی این شخص جایگاهی نداشته. اما اونی که محوره این جایگاه هست، این رو ما باید بفهمیم، باید فرهنگمون بشه، فرهنگ فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف بشه، مخصوصا در حکومت دینی این باید محور قرار بگیره که اون کرامت‌های الهی باید مورد توجه قرار بگیره که افراد با علم نافع و عمل صالح بهشون جایگاه بشه. مسئله مدیریت بله در طول عمل صالح، چون بعضی مسائل هست که در این که عمل به دست میاد، همه که مدیر زایده نشده. اما یه چیزی تصویر اونی که بهوره این هاست در نظام خانواده خود مطال به چنین شخصی مدیریت رو داده که این توان آگاهی و برحال انجام وظایف صالح. خب این کلیاتی بود در رابطه با این سرفرازی که امام حسین علیه السلام در دعای شریف عرفه خدا متعال عرضه می دارد. انشاءالله سعی کنیم این معارف رو به طور صحیح فرا بگیریم و اونطور که فرمودن پیاده بکنیم در زندگانی فردی و مادی و